در اون چی که جائزه فقط عدول به سابقه است، چون نص داره، عدول به سابقه نص هست، هیچ مشکلی نیست. اما عدول به لاحقه باطله، باید نماز ول کنه، نماز ظهری را که خونده الان میبینه دوباره سهون شروع کرد، قطعش میکنه، نماز عصر را جدیدن با تکبیر شروع میکنه. این فتوای مشهور. خب ایشون میفرمان که اینی که مشهور میگن لا یجوز العدول الا لاحقه، در صورت خطأ تطبیق نیست. در صورت خطأ تطبیق، الان قصدش وظیفه فعلیه بود، اما خیالش رسید ظهر را نخونده، قصد ظهر کرد، طبقه خطأ علی ظهر، اما قصدش وظیفه الانش بود. و کسی که ظهر را خونده وظیفه الانش عصره نه ظهر، با خطأ در تطبیق مطلقا. یعنی اگه بخواد عدول کنه، عدول باطل، عدول الی لاحق باطل، اما بعد الفرا صحت. نکته این مطلقنش یه جور معنا که پس پس اگر در اثنا ظهر را فهمید، عدول به سابقه میکنه، عدول به لاحقه نمیکنه. خطأ در تطبیق اگر کرده چرا جایزه، بالعدول فه و به انکشاف الخلاف بعد الفرا مطلقا، مطلقا این سابق و لاحق مثل ظهر است، یا مطلقا جای معنی دیگری داره، یعنی بانکشاف الخلاف بعد الفراغ به طور مطلق وظیفه صحیحه. یعنی نیازی مثلا به عدول بعد نداره. آخر روایت این بود که فن به حل اولا، یعنی حتی بعدی هم که فارغ شدی نیت بکن که این همون نماز اربع مکان اربع.
این تفصیلشو
در همین عبارت یا جلوتر؟
همین فرع اثر از صحب الوجود به اسناب و انکشاف الخلاف، همین
یعنی مطلقا رو شما به هر دو میزن،
هر دو قبلی،
بله هر دو تا، یعنی از صحب الوجود فل اسناب مطلقا اینجور، و انکشاف الخلاف بعد الفرا مطلقا اینجور.
نه یعنی این دو تا فصلش همین به وجود فل اسناب و انکشاف الخلاف بعد انکشاف الخلاف بعد الفرا، یعنی مطلقا به
اولیل فلسطان و به انکشاف خلاف بعد. بله منظور شما یعنی یعنی مطلق یا تأکیدی؟
بله
مطلق. نیت عدول داشته یا نداشته؟
جای عدول؟
نه چه نیت عدول داشته یا نداشته؟
بله نیت عدول نداشته، ولی خطأ در تطبیق بوده، یعنی نیت عدول بعد از نماز. این کسی نگفته نیت عدول بعدش، اما به حساب روایتش اینطور هست که حضرت هم در فنده ها حالا میخونه الان همون روایتی که سید هم در صحیح الان کلمه مطلقا اینجوری که ایشون فهم مطلق تأکیدیه، یعنی اگرم برداری ایشون نمیشه. فل ازهر و از صحه بالعدول و به انکشاف الخلاف بعد الفرا مطلقا ننی، سوا انکان فل اسنا او بعد الفرا مطلقا ننی، یا مطلقا یعنی چه لاحقه چه سابقه. اونی که از کردم چون سابق حالا اخر این جلال مطرح نکردن به تو عرب هست، عرب همین فرعی که ما جا مشهور بودیم دنبالش بگن لا یجوز العدول الا لاحقه. در صفحه 165 جلد پنجم مستمسک، مسئله 11 همه عرب در احکام بعد، لا یجوز العدول من السابقه الا لاحقه. اینا اینجا فرمودن، حتی قبلش هم در خود وقت باز سید همینا تکرار فرمودن، مسئله پنج هم همین بود، لا یجوز العدول من السابقه الی اللاحقه و یجوز العکس. اونجا هم باز فرمودن یا الله حسن. این ممکنه که مطلقای هم که فرمودن اشاره به اون باشه، ممکنه دن وچه دیگری باشه که حالا شما
در تطبیق غیرش
بله خطأ در تطبیق اینجوری که من به ذهنم هست در اونجایی که توضیح میدادن، یکی به نحویه که یکی از آقایون فرمودن دیروز که اصلا از اول خودش آگاهانه مردده، بلذا با توجه میگه الان من که نمیدونم که قصد میکنم وظیفه فعلی دارم. یعنی کسی که آگاهانه، مثل کسی که میدونه یه نماز چهار رکعتی از من قضا شد چه کار کنم؟ فتوا چی الان مشهور تو رساله شما مسئله جا، یه نماز چهار رکعتی نمیدونم ظهر عصر یا عشاء، میگن یک چهار رکعتی بخون به قصد وظیفه و بعد چه کار کن؟ مخیرم هستی، میخوای بلند بخون برای عشاء، میخوان داش بخون
قصد وظیفه اینجا اطلاق میشه.
بله،
اما اینجا نمیگن خطایی در تطبیق کرد، چون این خطا را که آگاهانه تو خطا به نحوی جهل و اینا باید باشه. وقتی شما آگاهانه یک نماز میخونید با وظیفه، با قصد وظیفه، اینجا ارکانش اطلاق میشه خطایی در تطبیق، یعنی مثلا عدم آگاهی در تطبیق داره، بهش نمیگم خطا. خطایی در تطبیق صورتیست که خیال میکردید اون چیزی که وظیفه شما هست چیز ظهره، بعد خوندید برمشون نخیر اشتباه کردید در تطبیقید اصل بود. موقع اگر این بگید خطایی در تطبیقه دیگه چیزی تایش نمیمونه، همه مسئله رو میگیره، چه اصنا چه بعد همه رو میگه خطایی در تطبیق اگر تصحیح بکنید دیگه عدول راحت میشه.
بله، یعنی این فرمایش شما از سابق من در ذهنم بوده که این خطای در تطبیق یک نوع عبارتیه تو کلاس فقه، برای اینکه یه مطلبی را که میخواستم مفادش صریح جلو نیاد با این عبارت به عنوان مصحح براش آمده. برای ذهن منم همینه که شما میفرمایید از قبل مطرح بوده که مثلا لا یجوز العدول الی اللاحقه، جا افتاده همینه، همینجا میگه خطا در تطبیق کرده یجوز. خب خطا در تطبیق چه فرضی داره؟ از اول مردد بود، تشخیصش این شد که من ها ظهر را نخوندم، ظهر را شروع کرد، بعد یادش میاد به ایمان، یادش میاد من ظهر را خونده بودم، این خطا در تطبیقه، یعنی من میخواستم وظیفه را بخونم ولی تو مردد بودم گمان کردم که ظهر نخوندم، حالا این یجوز العدول الی اللاحقه چون خطا در تطبیق بود. به خلافی که نه، اصلا حال من اصلا حال وظیفه فعلیه به معنای آگاهانه نیست که بگم اقصد الوظیفه الفعلیه و مردد باشم، میگم دارم نماز ظهر میخونم، تمام نماز ظهر رو شروع کردم، یه دفعه یادم میاد که من با این محکمی نماز ظهر رو شروع کردم خونده بودم، یک دفعه جلوی صحنه ذهنش یادش میاد که من نماز ظهر خونده بودم، اینجا میگه لایجوز، اینجا نمیشه، این ظهر را باطلش کن، عصر را از نو بگی. چرا؟ چون دلیل نداری، عدول خلاف اصله. شما باید خب این خطا در تطبیق تا این اندازه که قبلش متوجه بوده آگاهانه و بعد فراموش کرده، گمان میکنم این اندازم شما مشکل داشته باشه که توجه داشت که یه شکی برام هست بعد فراموش کرد، یا غلبه زنش بلی یه چیزی شد بعد فهمید که اون تصمیم گیری که در بعد از تحیر و تردد کرده و اشتباه.
اشکال آورده است که اصلا این دو تا مفهوم مسابقه هم نیست، خطای در تطبیق و قصد وظیفه، چرا اصلا اون موضوعی نوش باشه؟ یعنی یه جایی خطای در تطبیق هست قصد وظیفه نیست، من قصدم این است که همون واقعا خطای در تطبیق کردم، خیال کردم زور بر من واجبه، قصد ظهرم میکنم، یعنی قصد وظیفه نمیکنم، قصد
جهل مرکبه، یعنی یقین داره که الان باید ظهر بکنه ولی جهل مرکبه، اینو اسمشو میشه گذاشت که خطر در تطبیقی بناش این بوده که اونی که وظیفه‌شه بکنه، اما یقیناً جازمن شده براش که این باید الان مثلا ظهر بکنه، میشه اسمشو گذاشت خطر در تطبیق.
این توسعه داره از اون فرضی که فرمودن، یعنی معرفی شما حتی در جایی هم که تحیر قبلش نکرد جهل مرکب محض بودم شامله،
اینجا بیشتر شامله بحث خطا،
ظاهرش هم همینه، یعنی
تطبیق یه مقدار با این میسازه که طرف خود چیز رو خداگاهی همراه شد،
اصل داشته میخونه با یک خیالی به اینجا نمیدیم تطبیقی تردش کنه بزنه نشستید اصل الان باید بخونه اصلا فکری نکرد اما یه بار فکر میکنه الان باید زور بخونه اما باید اصل کنم زور هم خونده این میشه تطبیق این میشه خطای تطبیق یه چیه اما باید میگه نه باید نیست اصل میخونه باید فکر بدون هیچ توقعی و بدون برمسته نمیشه این باید تطبیق کرد بین آرده و خطای تطبیق منظور این بوده
ظاهرا که ارتکاز هم باشه کافی الان مثلا ما تو ذهنمونه که آقای فلانی رو که رفتیم تو مجلس تطبیق کنیم تکریم کنیم این تو ذهنمون بوده عقب وارد مجلس میشیم و برخلا آقای بهمانی رو تکریم میکنیم و آدم میفهم اشتباه کردیم و فلان لازم است اونجا یک التفاتی داشته باشه
بله کلمه تطبیق درسته شما میفرمایید خود تطبیق فعل متعدیه که یه مطبق میخواد اما خیلی وقتا اینجور افعالا برای همون حالت کار ناخودآگاه ذهنی او هم به کار میبرن
نه تطبیق بین دو تا تطبیق این کاری که من الان میکنم با اون وظیفه که خیال میکنم اصل خیال من نماز اصل میکنم اون وظیفه هم که خیال میکنم برمانه اصل این دوتا رو برهم تطبیق میدم نه این سه تا چیز باشه بینش رو فکر بکنم اینه یا اونه بعد تطبیق بودم تطبیق الان من اون چیزی که وظیفه همه اصله نمازی هم که میخونم طبق همون میخونم میشه تطبیق و چه کار کردم خطا کردم در تطبیقم یعنی وظیفه من ظهر بوده اشتباه اصلا
خب ایشون میگن که وقتی که سه چیزه تطبیق نیاز اما وقتی دو چیزه بفرمایید شما دیگه تطبیق نمیخواد که
میخواد دیگه
یعنی به صورت ناخودآگاه میخواد والا خود قاطع کسی که دو چیز بفرمایید شما تو ذهنشه دیگه نیاز به یه عملیت ذهنی اضافی نداره یعنی که اینو برای او تطبیق بده عملیت ذهنی لحاظی آگاهانه نداره اما یه عملیت ذهنی ناخودآگاه مثل کسی که استدلال میکنه بدونه که توجه داشته باشه به شکل اول از شکل اول نتیجه میگیره ما میگیم این کار کرد استنتاج کرد اما خود او اصلا طبعا رو فطرت شکل اول رو اجرا کرد نه رو آگاهانه بخواد استنتاج کنه اسمشو کنه او استنتاج نمیگذاره اینجور موارد ممکنه حالا اونی هم که دیروز عرض کردم یه فعل جمله گشتم ولی نشد که خیلی روشن به چیزی برسم شما نمیدونم پیش گرفتید دانه که اصلا این فرض خطأ در تطبیق کی تو فضای فقه مطرح شده جواهر را دیروز خوندیم قبلش مسئله خطأ حتی کلمه ذمه وظیفه اینا هم هر کدومش ممکن بود تو کتابهای فقهی قدیم مافز ذمه به این معنی که ما علا ذمه میگن ذمه شما تا نبود مثلا در کتاب علامه ببخشید در متن شرایع اول جایی که در مافز ذمه به کار رفته برای عبادات مافز ذمه به کار رفته تو کتب فقه قدیم برای مالیات به کار رفته مافی ذمته مافز ذمه یعنی ذمه مالی اون خوبه تو کتب قدیم اما برای عبادات کنه یک استعاره بوده در چی؟ در فضای معاملات فقه محقق در شرایع به کار بردن اگه قبلش هم از پیدا کردید خوب اینا یادداشت کردیم این مال اصل محافظ ذمه ذمه هم یه طوریه که عهده هست ذمه متعهده یه چیزیه ذمتی به ما اقول رهینه میبینید ذمه میشه رهین مرهون مرهون یعنی گرو میشه ذمه عهده است عقده عهده یعنی بسته این مال ذمه وظیفه الان ما به کار میبریم میگیم وظیفه هم نیست وظیفه رو به معنای واجب نیست به کار میبریم اما اصل معنای وظیفه و همچنین الانش هم کاربرد خیلی زیادی در کار لزومی نداره اصل معنای لغوی وظیفه تقریبا یه امر منظم اینه که یه چیزی که مرتب بیاد نظمی توش باشه به ترتیب بیاد یا میگیم وظیفه تو شهریه ها رو میگن وظیفه در خیلی از جا وظیفه خوره یا وظیفه بره یا وظیفه دهه چون هر ماه میاد راتبه نمیخوام بگن واجبه اون کلمه وظیفه اصل معنی لغویش یه نه با نظم تکرار شدن درست شد احکام شرعی نظم میده به افعال نظام میگیم الوظائف و شرعیه الوظائف و شرعیه یعنی الواجبات و شرعیه وظائف شرعیتا یعنی احکام خمسه‌ای که شارع مقدس برای افعال به نظم خاصی توضیح فرمود این حرامه، این واجبه، این مباهه میشه وظیفه حالا به یه معنا به مباهنم بگیم ذمه استعاره خیلی وسیع حرفی نیست اما اهل ادب تو متولی نبود که یه قول بود که حتی در مجاز ها هم وضع نوعی نیازه، یعنی باید عرف بپسنده و به کار برده باشه. آیا مثلا کلمه ذمه را در مباح در مستحب عرف متشرع به کار میبرن یا نه؟ این صحبت دیگه. اگرم میخوان توسعه بدن، ذمه ای که بنا عهد است برای واجبات خوب بوده، محقق هم آوردن، الان هم زیاد به کار میره محافظین. اما وظیفه فعلیه میشه باز عرض کردم، نه رو پل زد بگیم یکی هم خیلی مهم نیست این الفاظ، ولی رو حساب ریخت بس. اگر اونا به معنای عهده بگیریم، وظیفه رو به معنای حکم فعلی بگیریم، هرچی الان حکم منه.
تو مقایس هم داره که یه اصلا برسن کلمتون تدل علی تقدیر شیء،
تقدیر اندازه گیری، اندازه گیری تقدیر، جور نظم توشه، وجوب توش نیست، الزام نیست. اما مقایسه ندیدم تو ذمه چی میگه، ذممه اونجا چه بسا یه جوری باشه که توش یه نب تعهد و التزام و اینطور چیزا درش باشه. خلاصه بنابراین این فرعی که الان میگن خطای در تطبیق، ملاحظه کردید تو کتب متأخر فقه آمده، اصلا تو متون اصلی یه کتب اصحاب همین میگن ظهر خوند، ناقی ظهر بود، یه خطای در تطبیق کرد و اینها یه وظیفه فعلی را قاصد بود، به عبارات دیگری میتونه آمده باشه. حالا اون باید بگردیم و اون ریشه اصلی شد تو کتاب های قدیم هم پیدا بکنیم، ولو با عبارات دیگری.
تو ذمه میفرمایی که اصل وادی نداره علا خلاف الحمد،
از نه اون ذمه، ذمه و مضمون، نه برای عهده اصل واحد
الاصل.
و ذمه رو چی بنا میکنه شون؟
ایشون میگن چون که شخصی که اینو بذاره زیر پا ذمش میکنن، بخاطر همون یعنی لعبه الزام توش هست.
لا یرقبون فیکم الا ولا ذمتا، ال عهد ذمه همون برادر عهد، الا ولا ذمتا لا یرقبون فیکم، مراقب عهد و پیمان نیستن. یعنی ذمه مراقبت میخواد، باید التزام بهش داشته باشن، نمیشه برای مثلا امر مباح بگیم ذمه من فعل امر مباح، نمیشه، جور نیست که میکنی لغتش.
ها اونم معتقده که فرض الهی دین الهی نیست که نمیشه به اون استعاره است و کلام به کار بردن ذمه درست نیست، یا مثلا تشبیه یا استعاره است.
فرض الهی واجب هست بر او، اما کلمه ذمه به این معنایی که ابتدا عرف به کار میبرده در السنه شرعیه، تو حقیقت شرعیه یا متشرعیه قرون اول زمان معصومی دارین که بگن که این واجب در ذمه ده، اگه پیدا بشه که خوبه، معرفی ندارم، تو کتب فقهی عرض کردم که اول جایی که ذمه را در کتب عبادی هم به کار بردن شرایع بودن.
اصلا فرموشتون فرمود نمازش رو مثلا تو عدوله به ملاحق قطع میکنه، این قطع کردن منظورتون شکستن یا سلام دادن؟
نه میشکنه، سلام لازم بده، یعنی میفهمه الان لحظه ای که فهمید من زور دارم میخونم در حالی که زور خونده بودم، این نماز دیگه نماز نیست، تمام، ادامه هم بده ذکر الله هست، نمیتونه ادامه بده حرمت
که مثلا سلام بده.
نه ندارن هیچ اینا دارن، ببینید عبارت سیدینه فرمودن که فلو دخل فی الصلاه بنیت زهر ثم تبين له في الاثناء انه صلاها لا يجوز له العدول الى الاصل بل يقطع و يشرع في الاصل.
يقطع يعني كي بشكونه
تو نماز نيست، نماز واجب، نماز صحيح حرامه، نماز فريزه منعقده بر نحو صحت، اين چيه؟ يا دليل داشته باشيم بر صحتش يا صحت وجدانيه، اين حرامه. اما وقتي فهمي زهرا خوندم دومش دیگه یقطع، اینا نص نداره دا، این چون میگن عدول خلاف اصله، الان مجوز نداره برای اینکه عدول کنه، یه دفعه هم که زور خونده مجوزی هم نداره برای اینکه دوبار بخونه. ما تو همین مباحثه قبلا راجع به امتثال عقب امتثال جلسات متعددی بحث شد، مشهور اینجوریه که اونجوری که تو میگن وقتی نماز خونده دیگه تموم شد، دیگه امر نداری بخونی، داری تشریح میکنی. کسی که نماز ظهر خوند میگه حالا دوباره اینم نماز ظهر، به چه دلیلی؟ امر نداری که. البته قبلا مفصلی بحث شدم
اثنای صلات
حدث ایجاد میشه همین قطع بکنه بله. یا نه سلام بده.
نه چرا سلام بده؟
خب این نماز فرقش با این نمازی که حدث ایجاد میشه اینه که اون باطل از اول، ولی این باطل نماز از اول.
اولی که میگفت الله اکبر همین مسئله براش نبود؟
نبود دیگه.
یعنی کسی که زور خونده میتونه این نماز دیگه بخونه؟
اینجوری تو ذهن من چرا این سوالو پرسیدم؟ اینجوری تو ذهن من که نماز باطل شده مثلا اثناء صلات حدث ایجاد بشه نمیتونه بالکنه بره. باید بشینه سلام بده. چون جو نمازی که آورده از اول اون نماز درست بود، وسط نماز حدث ایجاد شد.
چرا سلام بده؟ من نمیدونم. شما یادتونه جایی من که شاید یه موردم یه مسئله تو اوروه جای دیگه یادم نمیاد که بگم که قطع السلام باید به یک سلام باشه. قطع السلام هست تو باب خلل ببینید میگن یجوز و قطع السلام فی موارد. چند جا هست تو رساله فارسی هم هست تو آخر باب نماز ببینید قطع السلام فی موارد. یکیش چیه؟ مثلا مفترسی حیوانی داره حمله میکنه، سقف داره پایین میاد، عرض کنم یکیش هم طلب کار میاد، حتی طلبکار میاد داره خونه نمیگه سلام بده، همینجا قطع کن برو طلب او را بده، تو رساله ها هست چون نست داره، دماغش خون میاد اونجا رعاف کثیر تو روایت هم داره، اقطع سلات نماز قطع بود. من تا اونجایی که البته ادعا ندارم که نه حافظه درست حسابی دارم نه اون وقتی که حافظه داشتم خیلی درس خون بودم خدایی، اما تا اون اندازه ای که تو ذهن من موندد و الان هست هیچ جا نداریم که بگن که وقتی میخوای قطع کنی سلام بده. اگه پیدا کردی حتما بفرمایید بدن به ما. کسی چیزی فهمید؟
امر نماز بی وضو داریم؟
نماز بی وضو؟
مثلا که الان خون داره میاد نجس که نه این دیگه امر به این نماز اینجوری نداره که نماش
بده. آه شما میخواید لای امر اونم الان همین بود من خدمت شما
بالعکسشون که میگه سلام بدین من میگم نه اگر سلام میخواد بده که
باید امر داشته
باشه امری نداره
بله یعنی به عبارت دیگه سلام میده به عنوان جزء صلاه صلات که نیست که نشد الان دیگه امرش چی شد از فعلیت از انبساط بر جزء بعدی تمام شد اخر وجوب نفسی انبساطی قرار شد باشه یکی از وجوه صحیحه. الان این امری که داره منبسط میشه باید بعد از انبساط به جزء سابق وجوب نفسی منبسط بر جزء لاحق بالفعل بشه تا بگه سلم ارکان. نمیشه از اینجا دیگه امر رفت. امری که رفت چرا سلام بده؟
امام جماعت باید نمازش تمام کنه وقتی مشکل پیدا کرد
بله. بله حالا این از کجا آمده در ذهن ممکنه ما
حالا جلسه استفتا دیگه موقع دیگه شده تشریف میده اصل بحث روان
میشه. خب عرض کنم که این چی را عرض میکنم؟ ها این فرع خطأ در تطبیق یا این فرمایش ایشونه که اول تحیری براش پیش بیاد بعدش به یه وسیله اینجور این فرمایششون موافق با تکرارش تو کتب متأخرین در کنار هم هست. یعنی اینطوری که فرمودن تو ذهن منم از قبل بود که اگر خطأ در تطبیق را به معنای مطلق با اون ارتکازات نیت پیش ببریم هیچ کجا نیست که یه مکلف معمولی باشه میگن از کم غیر معمولی باشه، ولی هر مکلف معمولی یک نیتی که میکنه یک نیت طولی داره. اول باعث بر او چیه؟ امتثال امر شرع. بعد میام میگه خب حالا امر شرع چیه اینه؟ اینجور نیست که بگیم که ابتدا به ساکن باعث بر اتیان کار امر صلات عصر است تمام. نه، اگه نماز ظهر یا عصر یا هر چیز دیگه میخونه چون امر شرعه میخواد بخونه، میخواد وظیفه اتیان کنه، این همراه همه امور شرعی هست. فقط در شرایطی یا جهل مرکب داره یا نه جهل مرکب نبود حال تحیر پیش اومد نسیان کرد، یا نه نظرش غالب شد قطع بعدی پیدا کرد ولو جهل مرکب، جهل مرکب مسبوق به یک ترددی. این طوری اگر بود اون وقت بله اماره معتبر بود اونم خطأ در تطبیقه، یعنی اماره او رو به خطا انداخته، اینطوری تطبیقی بوده متفرع بر قیام اماره، درسته؟
قصد مگه نیاز به توجه نداره؟
قصد نه، توجه رو تا چی معنا میکنه؟ اگه منظور از توجه لحاظه نه، اگه منظور از توجه علمه، علم به معنی وسیعش چرا میخواد؟ نمیشه اصلا به طور کلی
مرتکازی هم بفرما شما.
بله، یعنی هر فاعلی هم مثالی که من مال کاظم رو نمیزدن، خیلی مثال خوبیه، بچه لحاظ نمیکنه رفتن نویسندن رو، اما قاصده.
تو افعال ارادی بله، افعال ارادی حتما در قبش
تصور باشه،
باعث باشه، ارادی باشه، بله. اما فرض تو نمازی که ما می‌خوایم بکنیم، مثلا تو یه چیزی که می‌خوایم بکنیم، چیزی که می‌خوایم بکنیم اصلا تو ارتکاز نهان نهان ماست، اما تو صلوات که می‌خوایم بریم جلو یه دقت می‌کنیم روش، ولی اون ارتکاز هم باشه بود تو فرض اون ارتکاز توی خوردن، این تو افعال ارادی با اینجا زمین تو آسمون فرق می‌کنه، یه توجهی به حال توش میاریم، یه قصد نمی کنیم، نگاهی بهش می کنیم، ولی حالا بگید شما توی مثلا زوکر فعلی مون وجود نداره، دو زوکر داخلی یه توجهی می کنیم، من رو نماز می کنیم، نمیشه با اون تطبیق یعنی بود.
ببینید
این فرمان هر رو نماز باشه
شما یه زای توجه ها قضا خودن اصلا طرف توجه نداره چیکار داره می کنه، اون اراده ارتکازی داخلش داره تو بسن هم تصور متصور میکنه، اراده میکنه پشتش رو بفلو انجام.
ببینید یه وقتی مثل نماز خوندم همچون یه مسئله مهمی براش پیش آمده که میره شروع میکنه غذا خوردن، اصلا توجه نداره، غرق فکر خودش، بعد حتی میگن غذا خوردی، میگه من نفهمیدم. خب این درسته، اما یه وقتی رساب عادی هی با خودش نمیگه من میخواهم غذا بخورم، نه نمیگه، اما قاصده، میره سر سفره میشینه غذا میخوره. این با اون وقتی که باز تو دلش نمیگه من میخواهم نماز ظهر بخوانم، اما نماز ظهر میخونه، یعنی میگه اون باطله. شما بحث دعای را در مستمسک در جواهر
دعایی پایی هم برای مثال نمیتونیم تطبیق بکنیم، دعایی که دعایی مشکل نداره، تو اون ارتکاز نهانی فرق داره غیر از این دعایی.
ببینید تفاوت اینه که دعایی او برای غذا خوردن گرسنگیه، رسیدن به منافع غذاست، اما در امر شرعی دعایش امر مولاست. میگن چرا الان مشغول شدی؟ میگه خب شرع فرموده، خدا متعال امر کرده. وقتی دعای امر بود دیگه یه چیز اضافه ای تو کار نمیاد که بگی من باید تو این ذهنت مرور بدی، اینا میشه اختراع بود. تو جواهر شاید همین جا رو بحث نسبتا مفصلی هم تو جواهر دارن که در دعای بودن نیت، حالا اگر الان باشه من سابق یادمون، در چند جا بحث نیت مطرح میشه، این که نیت نزد فقها داعیه نبیشتر، از مشکل ندارن، ولی زا اون چیزی که میگن، یعنی میخوام بگم باعثش باید امر شرعی باشه، به قصد امر شرعی شروع کرده باشه، اما نه
قصد قربت داره، همین که میخواد مثلا امر مولا را انجام بده، همین که نیت کرده یک کار عبادی انجام بده، و بگن در همه موارد صلا به قصد الوظیفه.
آمین فرماشه ایشونا اگه پیش ببریم بدون در نظر گرفتن اون قیدی که ایشون بفرما، یعنی قیدشی نباشه که اول مردد بشه ها، بدون تردد
قید باید گفته باشن، چون قید اضافه
ها جواب اصلا چیز نگفتن،
نه دیگر هم نمیگن. حالا این من گفتم همه مواردی که این فرع مطرح کردن تو عربه، نمیدونم تو تحریر و منهاج و اینا هست یا نیست، اونا من نشدم نگاه کنم، ولی خیلی جا اومده. اول جایی هم که الان من عرض کردم جواهر بود که من عرض کردم، کتابای قبلیش هم به این تعبیر بیاد خیلی خوبه که همه تعبیرات رو کنارم بگذاریم، چه بسا یه جایی چیزی باشه داله بر فرمایش ایشون که مقصود اون کسانی که از اول گفتن و این عبارت همینطور یک سابقه ای داره در کتب فقهی فقها فرمودن، اون قیدا داشته ولی خورد خورد نیاوردن، چه دیگه کنار هم بوده از اجتماع افترق. وقتی میگن لا یجوز بعد میگن یسه، معلومه مقصودشون اون بوده، این برای تایید حرف ایشون. اما اگر این حرف ایشون نباشه، همونطوری که ظاهرش اینه که این قیدا نداره، خطا در تطبیق باشه و قاصد وظیفه فعلیه باشه، من گمانم اینه که با توضیح دادن داعی، گمان نمی کنم بعد از اینکه خوب بحث باز شد، نگاه بکنید بعد جواهر غیر را، وقتی داعی خوب باز میشه احدی از متشرع نیست روی حساب، مگر یه استثنایی که بخواد لج کنه، مگر اینکه الا قاصد وظیفه فعلی است. یعنی میگه الان اونی که محرک منه دائم، اونی که محرک منه امر خداست، امر خدا همونی که همون جوری که هست، ولو شرایط ذهنی من که یه انسانی هستم که جهل و خطا و نسیان برام میاد، خیالم میرسه وظیفه شرعی من اینه، اما اون اصل اتیان من وظیفه فعلیه.
یه انقلاب
دو فکر
میشه دیگه، خطا و قصد وظیفه که مثلا قدما نمیفهمیدن از این به بعد مثلا معنیتی فهمیدن و خیلی از مسئله درست میشه با هم.
خسته وجه و خسته تمیز و فلان اینا که همه روش حساسیت داشتن خودما، وقت مشکل میشه. این همه حساسیتی که دارن رو خسته تمیز، خسته وجه.
خب همون جام ببینید، مثلا یه برهی خسته وجه، یه برهی پر رنگ است. فقهایی که میان هی تدقیق میکنن چی میشه؟ کم 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 رنگ میشه. خب فقه انقلاب داره شد. چطور شما میگفتید باید بگیم واجبه مستحبه، حالا یه دفعه آمه میگفتید قصد وجه واجب نیست، این انقلاب است؟ نه. از کلاس از بعض مثلا انما الاعمال بالنیات، ببین یه استظهار از حدیث، انما الاعمال بالنیات، و ببین نیت مستحب میکنه واجب. دیگری ما دقت میکنه میگه آقا انما الاعمال بالنیات معناش اینه که حتما بگو مستحبه یا واجبه، یه چیز دیگه ای میخواد بگه روایت. از یه استظهار یک ضابطه کلاسیک میاد قصد وجه، با تدقیق آیندگان در اینکه این استظهار دقیق نبود، مقصود روایت مدلول تصدیق انما الاعمال بالنیات نبود که حتما با قصد کنی مستحبه یا واجبه، میره کنار. الانم انقلاب به این معنا که یعنی کمایی که شما مثلا حج ببینید، مسجد شجر مشرف بشید، وقتی که ملبی ها میان که تلبیه بگن برن، دما دستگاه است برای تعلیم این نیت، کلمه به کلمه حج تمتع عمره تمتع دیده دیگه،
چند بار میان،
بله چند بار. خب اینا خب معلومه، کسی که مسئله میدونه میدونه، خب خوبه. یه نب هم مستحب تجمیع قلب احتیاط، عرض کنم که احتیاط به اون معنای که نیت را حتما ضوابطش درست بشه، این هست خوبه، تعظیم شاعره، مانعی نداره، از حیثیات مختلف درش هست. اما حالا بیایید الان یه حاجی گذشته آمده میگه آقا من این کلمه حج تمتع را گفتم، مثلا عینش را درست نگفتم، یا میپرسن آقا عین تمتع را تو حرف نگفتم، آقا اینجا دیگه جاش نیست که شما بیایید اینجا باید بگید اصلا این لفظا لازم نبوده بگید. ببینید ما انقلاب در فقه داریم میاری، و چرا تو مسجد شجر این همه با دقت اینا رو میگن؟ آقا اونایی که دقت میکنن فضای خودشه، درست هست، مانعی نداره که خیلی چیزها چی. الان ببینید این تو روایت صحیح سندش خوب، حضرت میفهمن انما هی اربع مکان اربع، شیخ قبلش که حالا الان همه فرمودن اعراض اصحاب، ایشون هم تو وظیفه هم داریم شاذن معرضن. من مهاجه ها رزام دیدم تو مثلا ایشون هم میگن چه کار کنیم اصحاب. خب آیا اصحاب اعراض کردن؟ شما یک کتاب پیدا بکنید خیلی خوبه، در کتاب قبلی که این فرعا فتوا داده باشن خلاف این روایه، فتوا ندادن. وقتی فتوا ندادن اصلا این فرع نیست، ما چطور بگیم اعراض کردن؟ کتابی که از شیخ هست خلاف اونم استدلال کردن، فرمودن قاره بل فرا، چرا بایش هم دلیل آوردن، چی بود دلیلشون؟ عبارت خلاف من داشتم، بعدش هم دلیل میارن، خودشون دارن میگن چرا من میگم قاربه، میگن خب نمیشه که نماز گذشت تحققه، حالا میخوای این وحل اولا، نمیشه که استدلال علمی برای چیزی که محل ابتلاع متشرم نیست، این از فروعات فقهی است، فروعات است که گاهی برای متشرع پیش میاد، دائما تو نماز خوندن که مبتلا بهش نمیشن، که چه کار کنه؟ نماز عصر شروع کنه هنوز ظهر رو نخونده باشه. ما بگیم اعراض اصحاب، خب این اعراض باید صاف بشه، کدوم کتاب فتوا داده خلاف این روایت؟ بیاریم شیخ آوردن قبولم کردن روایت را، فقط توجیه کردن، هر کس بعد ایشو آمد فرمود وای این توجیه نمیشه، محققم فرمود این توجیه قبول نی، خودشو از روایت طرح کردن، دیدید که معتبر طرحش کردن. ها تغییر نیت معقول نیست، ببینید استدلال این و هل اولا این چی؟ الشیء بعد تحققه لا ينقلب عما هو عليه، و پس عدول رو چه کارش میکنید؟ عدول دلیل داریم، دلیل صاف است. اینم روایت تو یک لسان، هم عدول هم داره. خب اینجا چه کار میکنیم؟ اینجا انقلاب فقه نیست اونجوری که الان هم آن حکینا جره روی من ایشون فرمیدن لازم منه فقه جدید. آیا واقعا اونجایی که اعراض اصحاب اصلا ثابت نشد؟ فتوا ندادن اصحاب برخلاف این، میاد تا مثل شیخ اینم تو یک فری، بعد زمان محقق میاد فتوای برخلاف شروع میشه. اونم چرا؟ به خاطر طرح روایت. کسی هم که طرح میکنه صریحا خودش میگه ما اعراض نکردیم. محقق فرمودن حتی شیخ الطائفه این صححه لزمه العمل به. آه چه اعراضیه که محقق این فقیه بزرگ اینا میگن؟ خیلی عبارت مهم بود، عرض کردم این عبارت محقق بس است برای نفی اعراض اصحاب. به شیخ میگن یا این روایت رو تصحیح کنید، صحیح بدونید مثل صاحب عروه. این صححه لزمه العمل به. سیدم در عروه صححه لزمه العمل به. کجا فقه جدید لازم آمده؟ محقق دارم میگن. شما میگید اعراض اصحاب، اینا اعراض شد؟ بفهمیم اعراض کردن؟ بله، از زمان علامه به بعد این هی مستقر شده. کتب فقهی همونم کتب رده اول، کتب رده دوم باز اینجور نی، مفاتیح مال فیض در مجمع الفائده. خب محقق حدبیلی رضوان را اینجور چیزی دارن، میگن که اگه یه نفر بگه، اگه یه نفر بهش بگه یه واحدی قائل بو باشه، منم حاضرم دومش باشم. دو قال بهی قائل، اگه یه قائلی داشته باشه خوب است. زمانه مجموع الفائد. اما خب لو قال بهی قائل، قائلش نیست، اما محقق اول فرمودن هر کس او را صحیح بداند لازمه العمل. این خودش یه جور وجهیه که داره قائل. بالاتر من عبارت پیدا کردم تو حاشیه مدارک وحید بهبهانی رضوان الله علیه، در مفاتیح فیض فرمودن که بله بله و هو حسنون. بله الان عبارتشون دارم اینجا، میخوام طول نکشه. ایشون اینجوره بار محقق میفرمان، محقق بهبهانی وحید میفرمان نمیشه اینا اصحاب عدول کردن. بعد میگن اگر ما بریم راه مصنف درست و بعض من وافقه بود، بعض من وافقه بود کیان یعنی بعد از فیض، اگر بعض من وافقه بود به نظرم عبارته و من خوندم یه طوری بود تاب این داشت که یعنی ادهی هم قبل از فیض هم گفتن. محقق اردبیلی میگن یکی ایشون در نظرشون نبوده، چه بسا وحید پیدا کرده بودن. علاوه یه حال قائل این چنینی باشه یا نباشه، تو این فضا غیر از اینه که ما روایت را بگیم ازش اعراض کردن، اصلا ما اعراض نداریم. عبارت محقق کن نسه، در اینکه بابا نگید اعراض. اما کتاب های حاشیه عروه را ببینید، تعلیقات عروه که حدود 40 تا تعلیق است، شاید در ما نحن فی از 40 تا شاید نزدیک 30 تاشون گفتن به سیر، گفتن بی خود نگید صحیح، معرض و نحن هست، یعنی تذکر دادن که معرض و ننه. خیلی خوبه این بزرگانی که فرمودن ما بریم دنبالش. تا اینجایی که من عرض کردم پیجوییه، مثل من یک طلبه که اینا رو دیدم اعراض شد اینجا، قبلش فقط یه عبارت شیخ هست، این فرعم را مطرح نکردن، محققه اولا میگن اگه تصدیق کردی لازمه هو، یعنی مورد اعراض قبل نبوده، اون زمانه ایشون کاشفه هستیم. علاوه ای حال نص نداریم، همونجا نص نداریم. چرا جایز نیست؟ میگم لان العدول خلاف القاعده، عدول دلیل میخواد. در عدول از عصر به ظهر روایت داشتیم فبها، در عدول از ظهر به عصر به لاحقه دلیل نداریم، خلاف اصل لا یجوز. ولذا خطای در تطبیق را از باب این که پیش آمده، پیش آمدنش هم این شد که یه روایت داریم اربع مکان اربع، اگر فقه الحدیث این حدیث صحیح جلو بره با وجوه چند گانش، حالا امروز می‌خواستم بحثش کنیم وقت رفت، اگه فقه الحدیث این حدیث جلو بره، شما ممکنه از او تنقیه منادر اصلا بکنید.
این جمله الان خودش نامفهومه، غیر از این بحث
مفهوم حدیث؟
نه نه
ها، خطای در تطبیق
حدود از ذوق و اصل جایز نیست، مگر اینکه خطای در تطبیق باشه. این خودش مشکل شد دیگه، شد یعنی 99% موارد را الا الا اون کسی که لج بخواد بکنه
کس پیدا نمیشه. من بودم مگر دیگه گفت
این مثلا منظور اونها این نبوده،
خطای در تطبیق.
بله لذا بفرمایید اذا تمع افترقا، اینا چیکارش کنیم؟ یعنی وقتی تو کتب فقهی همین جوری میگفتن، میگفتیم منظورشون اونه، اما کنار هم میارن. وقتی کنار هم میگن عدول جایز نی، خطأ در تطبیق مانعی نداره،
باید مفهومش روشن بشه دیگه.
مفهوم روشن شدنش این سوال تو ذهن مثل من طلبه که مسئله جواب میدادم قبلا میخوندیم حرف علما رو مسئله جواب میدن، این سوال در ذهن من بودم تو الانم چند تا راه حل داره. یکی این که فکر کنیم در مثل که آقا فرمودن، یا از طریق دیگه بین این دوتای تمایز مفهومی قائل بشه. یک راه دیگه اینه که پیجوی تاریخی کنیم. قبل هم عرض کرده بودم یکی از بهترین راه ها در این که آدم با یک دل جمعی تو علم پیش بره پیدا کردن تاریخ یک فرد، تاریخ یک مسئله است. تو فقه چه مسیری را طی کرده که آمده تا اینجا؟ الان تو کتاب فقه میبینیم دو چیز میذارن کنار هم، که این دو چیز آمده. شما در کتب علامه محقق قبل شیخ اینا ببینید این خطأ در تطبیق جایی با عدول و نیت کنار هم میاد تا بگیم ببینید از قدیم اجتماع افتر، یا اینکه نه در مواضعی که کسی الان صاحب جواب چطور شد اینا گفتن چی فرمودن، برای اینکه یک روایت صحیح را طرح نکنن حملش کنن اینا گفتن، غیر از اینه؟ پس یه روایتی هست ظاهرش میگن اصحاب عمل نکردن برای حمل یک روایت صحیح و توجیهش و عدم طرحش این فرع مطرح کردن، خطأ تطبیق. آیا اون فرمایش ایشونه که با قید تردد بوده یا نه یک نف تلطیفیه برای فضای چی؟ برای فضای این که ضمیر ناخودآگاهی را که باعث میگرفتن قبلش به صورت منفرد بسیط جلوه میکرد، صاحب جواهر با این خطأ در تطبیق دارن اون قصد متشرع را که یه قصد طولی قابل انحلال بود، بسیط واقعی نبود، اینجا دارن در توجیه روایت صحیح میرن سراغ انحلال اون قصد. میگن درسته که قاصد عصره، اما یعنی چون عصر صغرای وظیفه هست، پس او میخواد وظیفه انجام بده، میگدم که وظیفه من عصره. عبارت جواهر این بود صفحه فرمودن عمله الفعلی. بله فرمودن که بعض الاصحاب اینطور گفتن والاولا ولعل الاولا. ببینید لعل الاولا چرا؟ چون نادر بود اصحاب عمل نکردن، خب بخوان یه محملی برای روایت بیارن. ولعل الاولا منها حملهما، دوتا روایت، الا ارادت انه سلا ناویان ما فی ذمته معجلن، گفت اونی که فعلا تو ذمه منه درست، لکن کان یزعم انه العصر، خیالش میرسید عصره، او علا غیر ذالک، محمل های دیگه. پس صاحب جواهر اینا به عنوان یک محملی برای روایت آوردن که این فضا مطرح داره میشه. چه کار کردن؟ اینی که عرض من بود، دارن یک تحلیلی رو نیت انجام میدن، درست شد؟ اگر تحلیل ایشون موردیه در عرض هم هست میشه فرمایش آقا، که باید بگیم حتما قصدشون اینه، اول به تردید میفته بعد میگه خب حالا میخوام وظیفه رو انجام بدم اما خیالم میرسه اینه، یا اینکه نه تحلیل طولیه، اساسا نیت ناوی، نیت کسی که امر شرعی را در تحلیل کنیم طولن این دوتا هست، اول میخواد انجام وظیفه کنه بعدش هم منطبقش میکنه بر اصل فی کل موردن. این تحلیل طولی از جواهر برای محملی برای روایت صحیح شروع میشه، اما ختمش کجاست؟ ختمش اینست که آقا میفرمان، یعنی میبینیم این محمل طولی همه جا اومد، انقلابی هم در فقه نمیشه دقت. بله
همه نوازه درست میشه دیگه،
نه اتفاقا ببینید عبارت من لا یحضر چی بود؟ نه خود روایت بود دیگه. حضرت لا یعید و صلاته فقیه چه کار میکنه؟ یحتال. ببینید روایت خیلی نامه لا یعید و صلاته کم از این حرف لا یعید و صلاته فقیه یحتال که حتی این راوی شنیده بود یه جا دیگه به امام حضرت میگفتم برو اعاده بکن داشت خورده میگرفت به حضرت گفتن تا ممکنه اعاده نکنیم حضرت این مال اینجا نیست خب بنابراین تا ممکنه طبق ضوابط بیانی بشه که هر کسی بپسنده ولذا شاهدش هم اینه حیله های بی خودی یحتال های ضعیف نمیمونه تو عالم فقه اما یحتالی که فقیه باشه رفقا حد باشه هرچه زمان فقه و فقه ها میره جلو فقه های آینده که طرفدار این آقا نبودن که میبینه حرفش درسته دقتش به جا بوده این انقلاب نیست این دقتیست در یه چیزی که قبلا از یه استظهار غلطی لوازم گیری شده بوده برای بازم بیشتر بحثش میکنم انشاءالله والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.